3. جمع‌آوری ایده ها. صندوق پیشنهادات مغز. وقتی شروع به نوشتن اهداف خود می کنید، مغز همه جور مواد تازه را برایتان می فرستد. ایده های ابتکاری و نیروبخش جهت برنامه ریزی و بست دادن آرزوها. تا اینجا همه چیز خوب است. اما حالا بپردازیم به بخش ناخوشایند قضیه. اگر روشی برای ثبت و مرور بهترین برنامه ها و ایده ها نداشته باشید، آنها را فراموش خواهید کرد. امواج ناگهانی دریافت ها و روشنبینی ها به سرعت می آیند و می روند. در داستان آلیس در سرزمین عجایب، پادشاه می گوید وحشت آن لحظه را هرگز فراموش نخواهم کرد. و ملکه بلافاصله جواب می دهد اما فراموش می کنی اگر که آن را یادداشت نکنی. توصیه می کنم دفترچه کوچکی بخرید و آن را همیشه همراه خود داشته باشید تا ایده ها را به محض اینکه به ذهنتان خطور می کنند یادداشت کنید. در بسیاری از شرکت های بزرگ صندوق های نظرات و پیشنهادات وجود دارد که کارمندان را ترغیب به دادن پیشنهادات خلاق می کند. به همین ترتیب دفترچه کوچکی نیست که در جیب شماست، در واقع نوعی صندوق پیشنهادات برای مغز شماست که صرف همراه داشتن آن دعوتی است برای آمدن ایده های جدید. یک نمونه از دفتر یادداشت کوچکی که به انجام کار کمک می کند دفتر سکان است. دوست نزدیکم نانسی وقتی داشت خانه ای را در تگزاس می ساخت همیشه می گفت بدون دفتر سکان نمی شود خانه ساخت. دفتر سکان اصطلاحی است که در دریانوردی به کار می رود. اریک شوهر نانسی کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی بود. آنها زمانی در یک کشتی بادبانی 41 فوتی زندگی می کردند. نیروی دریایی برای ثبت فعالیت ها در یک اتاق سکان از یک دفتر بزرگ سبز رنگ استفاده می کند و از انواع کوچکتر آن نیز برای ثبت کارها در جاهای مختلف کشتی استفاده می شود. هر فرد وظیفه شناسی در کشتی از کاپیتان گرفته تا افسران و ملوان ها یکی از دفترچه ها را با خود دارد. وجود دفتر سکان باعث می شود همه چیز دقیقاً ثبت شود. نخستین مقاطع کاری که نانسی در تگزاس با وی کار می کرد دائماً قول می داد اما به قولهای خود عمل نمی کرد و نانسی از این بابت سخت سرخورده و ناراحت می شد تا اینکه راه حل را یافت. مقاطع کار باید یک دفتر سکان می داشت تا همه چیز را در آن ثبت کند. بعد از اینکه نانسی یک دفتر سکان به او داد، عملکرد وی فوراً بهبود یافت. از آن پس جمله بدون دفتر سکان نمی‌شود خانه ساخت، شعار من برای اشاره به ضرورت یادداشت کردن استراتژی‌ها در هر کار مهمی که انجام می‌دهم شده است. هر وقت هدفی را دنبال می‌کنم، یعنی رؤیایی که در صدد تحقق آن هستم، یک دفتر سکان منحصراً به آن پروژه اختصاص می‌دهم و آن را همیشه همراه دارم. در واقع هر بار که می‌خواهم دفتری را به یک ماجرای تازه اختصاص دهم، جمله نانسی را روی صفحه اول آن می‌نویسم. شعار بدون دفتر سکان نمی‌شود خانه ساخت فقط به ساخت خانه‌های جدید مربوط نمی‌شود. گرچه کارهایی که باید انجام داد و کسانی که باید با آنها تماس گرفت در دفتر سکان و در جایی مناسب ثبت می‌شوند، اما کاربردهای آن به مراتب بیشتر از این است. داشتن جایی برای ثبت افکار و تأملات و قرار دادن یک قلم در جایی دم دست پیامی را به مغز می فرستد. آماده ورودی تو هستم. همراه داشتن یک دفتر کوچک به معنای احترام گذاشتن به ایده هایی است که به ذهنتان خطور می کنند. و وقتی این کار را می کنید، آن بخشی از مغز شما که ایده ها را ارائه می دهد، از این توجه و احترام اندک چنان به وجد می آید که باز هم چیزهای بیشتری برایتان می فرستد. در این صورت ذهن شما تبدیل به بستری برای ایده های تازه می شود که تخیل را پیوسته به پرواز در می آورند. دفتر خبر. دفتر خبر نوع دیگری از صندوق جمع‌آوری ایده هاست. در کتاب قلبت را به روی کاغذ بیاور توضیح دادم که چگونه سارا راشد در حین سفر از دفتر خبر به عنوان جایی برای ثبت تصاویر و عباراتی که در طی روز می دید یا می شنید استفاده می کرد. او شبها این اخبار را به دفتر بزرگتر خود منتقل می کرد و شوخ و برگ بیشتری به داستان می داد. سارا می گفت که این دفتر را صرفاً برای به خاطر سپردن جزئیات همراه ندارد، بلکه این دفتر باعث می شد با دقت بیشتری به آنچه دوروبرش اتفاق می افتاد توجه کند. او معتقد بود که این دفتر باعث می شود با هر لحظه هماهنگ باشد. وقتی می خواستم برای برگزاری کارگاهی 2 هفته‌ای برای مخاطبانی از کشورهای مختلف به یونان بروم، از آمریکا با خودم دفترچه های کوچکی شبیه به دفترچه های یادداشت مدرسه بردم. روی جلد هر یک از دفترچه ها اسم یکی از شرکت کنندگان و کلمه خبرها را نوشتم. به آنها گفتم دفترچه را همه جا با خود ببرند و هر چیزی را که به ذهنشان می رسد یادداشت کنند. مثلا تصاویری که شاید دوست داشته باشند بعداً کامل‌تر درباره آنها بنویسند یا برنامه‌ای که بعد از بازگشت به کشور خود به مرحله اجرا بگذارند. آنها روز دوم با اشتیاق اعلام کردند که داشتن جایی برای ثبت افکار و نظرات باعث شده تمام حواس آنها در حالت آماده باش قرار گیرد. این کار باعث شده بود توجه بیشتری به اطراف خود داشته باشند و هوشیارتر باشند. این کار آنها را ترغیب به تفکر می کرد. هنوز هم خنده ام می گیرد وقتی به یاد می آورم چطور آنها همه جا در جزیره مشغول ثبت خبرها بودند. در ساحل، در کافه ها، در موزه مردم شناسی. یک شب همگی برای رقصیدن به کلوپی شبانه به نام اسکای روپولا در ساحل دریای اژه رفتیم. یکی از بچه های کلاس به نام بریانو در حالی که همه در حال رقص و پایکوبی بودند، گوشه ای نشسته بود و مثل یک روزنامه نگار افکار زودگذر خود را با اشتیاق به روی کاغذ می آورد. چهره شاد او را هرگز فراموش نمی کنم. در پایان کارگاه 2 هفته‌ای ما، آنها می دانستند این کار را باید نه فقط در یک دوره تابستانی بلکه در تمام زندگی خود انجام دهند. آنها شگفت زده بودند از اینکه چطور آن کتابچه های کوچکی که در جیب داشتند تجربه آنها را از بودن در یونان به کلی تغییر داده است. شخص دیگری از این افراد به نام نونی از کشور انگلستان با خوشحالی می گفت احساس می کنم 2 برابر قبل زندگی می کنم چون حالا توجه بیشتری به آن دارم. دلیل آن این است که همراه داشتن یک کتابچه خبر باعث می شود نسبت به طرز کار دستگاه فعالساز شبکه‌ای که در فصل 1 راجع به آن حرف زدیم علاقه بیشتری پیدا کنید. همراه داشتن یک دفتر سکان یا کتابچه خبر تالاموس را وامی دارد تا قشر مخ را هوشیار کند. بیدار شو. چشمهایت را باز کن. نگاه کن و ببین. از تمام نشانه های پیرامون خودت آگاه باش. زندگی در دسترس توست و دنبال کردن این نشانه ها از طریق یادداشت کردن آنها باعث می شود به تدریج افزایش پیدا کنند. تغییر دادن گفتگو. لازم نیست صندوق پیشنهادات برای مغز حتما دفترچه‌ای سیمی یا جلد شده باشد. برای ثبت و جمع‌آوری تجربیات خود استفاده از کارت‌های جداگانه نمایه نیز به همان اندازه مؤثر و برای برخی از افراد حتی مؤثرتر است. طی یکی از سفرهای کاری که اخیراً به منهتن داشتم، این فرصت نصیبم شد که با جان سکستون ملاقاتی داشته باشم که رئیس پر انرژی و پرجذبه مدرسه حقوق دانشگاه نیویورک است. و سابقاً مربی مناظره من در دبیرستان بوده است. در مجله نیویورک تایمز مقاله‌ای درباره جان سکستون خوانده بودم که در آن به عادت او به یادداشت برداری در حین کار اشاره شده بود و کنجکاو بودم اطلاعات بیشتری درباره آن کسب کنم. او با خوشحالی برایم درباره صندوق پیشنهادات سکستون حرف زد که هم قابل حمل است و هم بسیار مؤثر. آقای رئیس همیشه یک دسته کارت‌های نمایه بدون خط، سفید و بزرگ را در جیب بغل کتش نگه می‌دارد. او هر بار که اتفاقی برایش می‌افتد، یک کارت را در می‌آورد و فقط همان اتفاق را روی آن ثبت می‌کند. او کارت را به صورت عمودی مورد استفاده قرار می‌دهد. بعد از اینکه چیزی را با مرکب مشکی روی کاغذ سفید نوشت، می‌تواند به فکر دیگری بپردازد. به قول خودش آن کارت یک معامله انجام شده است. او هر چیزی را که می خواهد فراموش نکند روی کارت ها می نویسد. خواه مسائل شخصی و خواه مسائل کاری و حرفه‌ای. اگر به خانواده فکر نکنم به دانشکده فکر میکنم. بالاخره چیزی وارد بانک حافظه من میشود. ممکن است در ذهنم جستجو کنم تا ببینم آیا کاری بوده که در خانه باید الان در حال انجام آن باشم یا کاری که باید انجام داده باشم و یا کاری که باید در دانشکده انجام بدهم. او قبل از اینکه فکر از ذهنش بپرد آن را یادداشت میکند. رئیس میگوید که ایده های خود را در حین قدم زدن در اسکوتر پارک واشنگتن پیدا میکند یا زمانی که داخل ماشین است و سر یک قرار میرود. گاهی یک ایده نیمه شب به ذهنش خطور میکند یا زمانی که در حال اصلاح صورت خود است. ممکن است فکری درباره یک خط و مشک جدید برای دانشکده باشد. چیزی غیر عادی، یک فکر بکر. هر جا که باشد یک کارت دم دست اوست. بلا فاصله یک کارت بر می دارد و فکری گریزپا را در آن ثبت می کند. یا شاید یک ایده در حال شکل گرفتن باشد و در حین گفتگو ناگهان نکته‌ای به ذهنم می رسد که قبلا به آن فکر نکرده بودم. گاهی این ایده ها بعد از اتمام گفتگو با یک همکار باقی می مانند و گاهی هم فراموش می شوند. لذا کاری که می کنم این است که آن ایده را همانجا یادداشت می کنم تا مطمئن شوم فراموش نمی شوند. سکستون کارت هایی را که مربوط به قرارهای ملاقات است یا اگر فقط اطلاعات روی آن ثبت شده باشد دور می ریزد. بقیه را به فرد مناسبی در دانشکده می دهد. یا تا زمان انجام کار آنها را در یک پوشه نگه می دارد. اما جان سکستون برای سیستم کارت‌های نمایه خود اهمیتی به مراتب بیشتر از یک فهرست جاری از کارهایی که باید انجام شوند قائل است. کارهایی که به راحتی پخش و پلا و به دیگران محول می‌شوند. این کارت‌ها بخشی لاینفک از شیوه کلی او برای رهبری هستند. آقای رئیس اندیشه‌های فلسفی عمیقی درباره نقش آنها در دیدگاه وی نسبت به رهبری دانشکده در دانشگاهی بزرگ و کل مفهوم رهبری دارد. وی آنها را روشی آرمانی می‌نامد. ما همیشه به لحاظ فرهنگی درکی از قدرت کلمه و نقش رهبر در دیدن چیزها بهتر از آنچه در واقع هستند داشته‌ایم. عینی و ملموس کردن یک چیز باعث به کار افتادن آن می‌شود. اگر چیزی را که در دسترس یک جامعه هست اما هنوز به کار نیفتاده بیان کنید، بیان هدف می تواند جامعه را به سمت آن سوق دهد. و همین نکته در مورد فرد هم صادق است. اگر نیاز، فرصت یا مفهومی را بیان کنید، ذهن خود را وامی دارید تا مراحل مختلفی را طی کند. او با تأکید می گوید مسئله دست یافتن به فرصت ها نیست. مسئله این است که متوجه وجود فرصت ها باشیم. رهبری یعنی اینکه فرصت‌های موجود را برای دیگران بیان کنید و سوالات را مطرح نمایید. به عقیده او، کار رهبر این است که جامعه را به پرسیدن سوالات صحیح وادارد. اگر سوال مطرح نکنید، هرگز به جواب‌ها یا خلاقیت دست پیدا نمی‌کنید. سکستون در این باره کاملاً جدی و مصر است. آن را اینطور بیان می‌کنم: یک راه دیگر برای نگریستن به کارت‌ها این است که بگوییم آنها سوالاتی را که من دارم می‌پرسم خلق می‌کنند. جوابی به دست نمی‌آورم مگر اینکه سوالاتی را مطرح کنم و مگر اینکه خودم را دائما در این محدودیت بگذارم که می‌خواهم بدانم چرا یا چطور. کارت‌ها مرا وامی‌دارند دائما گفتگوی متفاوتی با افراد حاضر در اینجا داشته باشم. این گفتگو سمت و سوی عملی دارد و او را پیوسته به پرسیدن سوالاتی سوق می دهد که همه را به چالش می کشند و به سمت امور ممکن و عملی هل می دهند. جمع کردن ستایش ها می توانید روی آن حساب کنید. هر کسی که تا کنون یک کلکسیون داشته، از در بطری یا کارت های بیسبال گرفته تا سکه ها یا تمرهای کمیاب، می داند که اگر جایی برای جمع آوری چیزها داشته باشید به نظر می رسد تعداد آنها چند برابر می شود. من قبل از چاپ نخستین کتابم به بانک رفتم و یک حساب به نام پرفروش باز کردم تا حق و زحمه کتابهایم را در آن بریزم. ابتدا از انجام این کار می ترسیدم و احساس می کردم کار احمقانه است. تا مدتی موجودی آن صفر بود، اما چون جایی برای نگه داشتن آنها داشتم، خیلی زود متوجه شدم در حال جمع کردن پیش پرداخت ها و حق و تألیف کتاب های خودم هستم. حالا لذت زیادی میبرم وقتی در همایشی هستم و یکی از طرفداران جدید کتاب هایم میپرسد این چک را به نام چه کسی بنویسم؟ نیشم تا بناگوش باز میشود و با غرور میگویم آن را به حساب پرفروش بنویس. ستایش ها مثل پولی هستند که در بانک پس انداز کرده باشید. آنها هم به شما احساس امنیت می دهند و هم پس اندازی هستند که در مواقع نیاز می توانید به آنها رجوع کنید. جایی را برای نگهداری آنها انتخاب کنید و خواهید دید که سپردگی شما افزایش می یابد. یک بار مارک آسیتو با همان خوشخلقی و شور و حرارت همیشگی خودش یک دفترچه حساب پسنداز قدیمی و بیرنگ و رو را نشانم داد که آن را در حالی که استفاده نشده بود در یک فروشگاه کتاب‌های دست دوم پیدا کرده بود. او به من گفت که منتقد درونی خودش را اخراج کرده و به جای آن یک گروه تشویق کننده را استخدام کرده است. تصمیم گرفتم نام تمام کسانی را که به طریقی مرا حمایت کرده بودند بنویسم. تا این لحظه 210 اسم را ثبت کردم. به یکی از مدخلهای اولیه اشاره می کند. واکنش به جوانتر از فصل بهار. سال اولم در کارنگی ملون بود. اولین باری که در عمرم جلوی حاضران در کلاس خواندم. زنی در ردیف جلو آه کشید. آن را در فهرست موفقیت هایم ثبت کردم. آن یک لحظه بود، لحظه‌ای بسیار کوچک. چون حالا کتابچه‌ای دارد که آنها را در آن ثبت کند. دائما نام‌های جدید پیدا می‌کند و بر شمار ستایش‌ها می‌افزاید. گوشم نسبت به آنها حساس‌تر شده است. مثلا بعد از اجرا یک نفر حرف قشنگی می‌زند. یکی از طرفداران تقاضای امضا می‌کند. از یک دوست نامه‌ای دریافت می‌کنم که پر از حرف‌های دلنشین و خوشایند است. آنها را در دفترچه پسنداز خودم ثبت می کنم. حرفهایی را که مردم درباره من می زنند ثبت می کنم. کلمات را در گیومه می گذارم و نام آن افراد را در آخر می نویسم. فقط برای این که یادم باشد، برای این که دوباره همان کمکی را از آنها بگیرم که بار اول گرفتم. برای ثبت کردن تشویق‌ها و ستایش‌هایی که از شما می شود، لازم نیست حتما در زمینه هنرهای نمایشی کار کنید. من یکی از همین دفترچه ها را برای خودم تهیه کردم و به هر یک از بچه هایم نیز یکی دادم و از آنها خواستم دفترچه را با تمام حرف های قشنگی که مردم درباره آنها می زنند پر کنند. همانطور که مارک فهمیده، دفترچه ستایش ها می تواند جلوی منتقد را بگیرد، یعنی همان صدای درونی که تخم تردید و یأس را می کارد. وقتی در راه رسیدن به رویاهای خود دچار تزلزل می شوید، با خواندن دفترچه ستایش ها به یاد خصایصی می افتید که دیگران در شما دیدند. ستایش ها همچنین در کنار هم نشانه ها و علائم هستند. فرمان های روح. نقاط قوت شما بیشتر از آنی است که خودتان فکر می کنید. اما وقتی آنها را در کنار هم می بینید، متوجه چیزهایی می شوید که به خاطر آنها مستحق تعریف و تمجید بوده اید. پر کردن جاهای خالی. پیام این کتاب در مجموع این است که تبدیل به یک آهنربا، یک عامل پذیرنده شویم. ماجرایی که از خانه بیرون می‌زند تا اتفاق بیفتد. وقتی خودتان را به یک کتابچه جمع‌آوری مجهز می‌کنید، گویی جادو با قدرت بیشتری اتفاق می‌افتد. به همین دلیل است که پر کردن جاهای خالی، دفترچه‌ای که بر اساس مضمونی خاص طراحی شده، می‌تواند کاری لذت بخش باشد. جاهای خالی باعث می شود مترصد اتفاقات خوب باشید. سالها قبل یک دفترچه اپرا را از روی کاتالوگ کتاب فروشی ریزولی سفارش دادم. این دفترچه در نوع خود بی نظیر است. بسیار زیبا با طرح‌های مدادی عصر ویکتوریا. تزئینات و نقش و نگارهایی که 300 صفحه لب طلایی آن را می آرایند. از این دفترچه بی نهایت لذت بردم. روکش کوچک و تمیز، صفحات خیلی کوچک و جدا شدن بخش‌های مختلف به شکلی جالب مرا مسحور کرد. نیمه نخست این کتابچه کوچک 2.75 در 4.25 اینچ نمایش موضوع است برای فهرست کردن اجراها و بازیگران اصلی به ترتیب حروف الفبا. برای جدا کردن نیمه دوم از تصویر فرشته‌های آسمانی استفاده شده است. کتابلویی را به دست دارند و روی آن نوشته شده دفتر یادداشت‌ها از اینجا شروع می‌شود. این قسمت دارای صفحات شماره خورده‌اند که در آنها به جداول جلوتر ارجاع داده شده است. در بالای تمام صفحات بخش یادداشت‌ها راهنمایی با حروف خاکستری وجود دارد که یادآوری می‌کند نکات اصلی را وارد کنید. نام اپرا، تاریخ اجرا و محلی که در آن اپرا را دیده اید. همین ستون آخر بود که مرا گیج کرد. از وقتی به سیاتل آمده ام، تنها محلی که در آن به تماشای اپرا رفته ام، همینجاست. هرچند که ما اینجا اپرایی در کلاس جهانی داریم و بهترین صداها را از سراسر جهان جذب می کنیم. اما من همیشه فکر می کردم چقدر کسل کننده می شود که در بالای هر صفحه در زیر عنوان محل فقط اسم سیاتل را بنویسم. من هم مثل سر ادموند هیلاری که به قله اورست صعود کرد، به این دلیل که آنجا بود تصمیم گرفتم در ستون آخر به این دلیل که آنجا بود تنوع ایجاد کنم. طولی نکشید که دوستم نانسی که آن زمان در سن دیگو زندگی می کرد مرا به خانهش دعوت کرد. به او گفتم که دوست دارم زمان اجرای لاتراویتا به آنجا بروم و او هم با کمال میل برای من و خودش بلیط تهیه کرد. آن اجرا اولین مورد متفاوتی بود که در ستون محل وارد شد. چند هفته بعد از من دعوت شد تا در نیویورک یک کلاس کارگاهی برگزار کنم. شرکت برگزار کننده دو تاریخ را پیشنهاد کرد. من قبل از انتخاب تاریخ دوم برنامه اپرای متروپولیتن را بررسی کردم و متوجه شدم که با زمان اجرای سالوم توسط ریتا هانتر تداخل دارد. عالی بود. تصمیم گرفتم از آن به بعد هر وقت امکانش وجود داشت قرارهای نیویورکیم را در زمانی نزدیک به شبهای افتتاحیه یا اجرای اول خوانندگان محبوبم ترتیب بدهم. برنامه خودم را به یک سفر کاری دیگر نیز گسترش دادم. جاهای خالی در دفترچه کوچک من در واقع مادر اختراع بودند. دائما ایده های بیشتر و بیشتری برای پر کردن ستون محل به ذهنم می رسید. ویراستار کتابم نوشتن در هر دو سوی مغز در مینیاپولیس زندگی می کرد. اما لازم بود برای انجام ویرایش نهایی و عمقی با هم ملاقات کنیم. جلساتم را با او طوری برنامه ریزی کردم که همزمان با تور ملاقات در مینیاپولیس باشد. روزها جلسات هیجان انگیز اما فشرده‌ای با ویراستارم داشتم و شبها توانستم پشت سر هم به 6 اپرای متروپولیتن بروم. هر شب می گفتم اپرا بهتر از این نمی شود، اما شب بعد کار بهتری را می دیدم. دوست دارم فکر کنم ریتم موسیقی مجلل اپرایی در بین سطور کتابم احساس می شود. بزرگترین دستاوردم زمانی بود که در قاهره پایتخت مصر سخنرانی داشتم و توانستم آن را با اجرای آیدا در فضای باز در لوکسار در صحرا هماهنگ کنم. پس زمینه صحنه معبد ملکه هاتشپسوت در دره ملکه ها بود. حالا چنین محلی ارزش ثبت کردن را داشت. دفترچه اپرای ریزولی زندگی خاص خود را داشته و پر کردن جاهای خالی آن زندگی مرا تغییر داده است. بعد شروع کردم به فکر کردن درباره بخش الفبایی کتابچه. از خودم پرسیدم این بخش علاوه بر ردیف کردن نام اپراها، هنرمندان و آهنگسازان چه استفاده دیگری می تواند داشته باشد؟ به این نتیجه رسیدم که در این قسمت امضای هنرمندان را جمع کنم. بنابراین شروع کردم به تلاش برای دیدن ستاره های اپرا در پشت صحنه و گرفتن امضای آنها. در انتها 51 امضا جمع کردم. از جمله ستاره هایی مثل پلاچیدو دومینگو، جروم هینز، کیری تهکاناوا، کارول وینز و آهنگسازانی مثل آلن هاوهانز، کارل لیزل فلوید و دانیل کاتان. حالا باید یک کتابچه اپرای جدید سفارش بدهم، چون این یکی پر شده است، پر از چیزهای سرگرم کننده و پر از ماجرا و سفرهایی که وقتی آن را سفارش می دادم هرگز در مخیلم نمی گنجید. و این است نقشی که این نوع صندوقهای پیشنهادات برای مغز می توانند در زندگی شما هم ایفا کنند. صرف نظر از نوع صندوق پیشنهاداتی که شما استفاده می کنید، دفتر سکان، خبرنامه یا کارت های نمایه، آوردن آنها روی کاغذ باعث تغییر گفتگوی درون ذهن شما می شود. این کار باعث می شود توجه کنید به ایده های خود شاخ و برگ بدهید و الهامات خود را ثبت نمایید. این کار شما را به سوی امر ممکن سوق می دهد. حالا نوبت شماست. 1. یک دفتر یادداشت کوچک و جیبی برای نوشتن تهیه کنید. برای اینکه به افکار مفیدی دست یابید و متوجه زندگی پیرامون خود شوید، لازم نیست حتما در یک کلاس کارگاهی یا یک کشور جدید باشید. همراه داشتن دفتر یادداشت مغز شما را وادار می‌کند که راه‌هایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر ارائه دهید و شما را ترغیب به ثبت ستایش‌ها، فرمان‌های رو و نشانه‌ها و علائمی می‌کند که نشان می‌دهند مسیر درستی را در پیش گرفته اید. 2. برای یک هفته کارت‌های بزرگ نمایه را جایگزین دفتر یادداشت‌ها کنید. روی هر کارت فقط یک فکر، یک لحظه کشف و شهود را ثبت کنید و سپس هر ایده دیگری را که پیرامون آن لحظه کلیدی به ذهنتان خطور می‌کند یادداشت کنید. در پایان هفته از خودتان سوال کنید این روش چه فرقی با بقیه سیستم‌هایی که استفاده کرده‌ام دارد؟ آیا دلم می‌خواهد آن را ادامه دهم یا به روشی که قبلاً استفاده می‌کردم برگردم؟ آیا این روش باعث شد بر تعداد لحظات روشنبینی و بصیرت افزوده شود؟ آیا دسته‌بندی و ضبط آنها آسان‌تر شد؟ روشی را ادامه دهید که بیشترین کارایی را برای شما دارد. هر از گاه روش‌های دیگری را نیز امتحان کنید. 3. یکی از انواع کتابچه‌های پرکردنی را از فروشگاه بخرید یا سفارش بدهید که معرف یکی از علایق قبلی شما یا چیزی باشد که تازه می‌خواهید آن را دنبال کنید. برای این علایق محدودیتی وجود ندارد. سرگرمی‌ها، رویدادهای ورزشی، اطلاعات سرمایه‌گذاری و بعد ببینید چه اتفاقی می‌افتد. وقتی راه‌هایی برای پر کردن کتابچه پیدا می‌کنید. مثلا اگر تصمیم بگیرید جاهای خالی را در یک کتابچه خوراکی‌ها پر کنید، ممکن است شروع به امتحان کردن محصولات نامعمول کنید و به زودی در این زمینه‌ها تبدیل به یک متخصص شوید. یا این ایده هوشمندانه متعلق به یکی از دوستان مرا امتحان کنید که به محله جدیدی رفته بود و برای یافتن دوستان جدید مشکل داشت. او یک کتابچه آدرس خرید و تصمیم گرفت آن را فقط با نشانی آشنایان جدید پر کند. کتابچه او تبدیل به وسیله‌ای برای آشنایی با افراد جدید شد. حتی اگر به جای تازه نقل مکان نکرده اید، باز هم یکی از این کتابچه ها تهیه کنید و قول بدهید فقط آدرس کسانی را در آن وارد کنید که در کتابچه های قبلی شما وجود ندارند. ببینید کتابچه با چه سرعتی پر می شود و چه تعداد دوستی های تازه وارد زندگیتان می شود. وقتی یک صندوق پیشنهادات برای مغز خود داشته باشید، متوجه می شوید دو برابر سابق زندگی می کنید.